خب به نام خدا، جلسه 13 از شرح و خوانش هفت پیکر رسیدیم به اونجایی که پادشاه منصوب ایرانیان در برابر بهرام که پیشنهاد داد تاج پادشاهی رو بین دو تا شیر درنده گرسنه بذاریم و هر کس تونست بره اونو برداره پادشاه شکست خورد. در نتیجه بهرام پادشاه ایران شد. چرا؟ چون هم دلاوریشو داشت، هم جرأتشو داشت. یه چیزی که من خودم توی این داستان فکر میکنم اینه که اگه یادتون بیاد تو جلسه قبل یه جا نظامی اشاره کرد که بهرام 22 سالش بود و دقیقا یک جوان 22 ساله این جرأت رو به خودش میده و وارد اون گوده جدال با دو تا شیر گرسنه وحشی و درنده میشه. یک آدمی که بالای 40-50 سالشه دیگه این کارو نمیکنه. حتی اگه بهش بگم پادشاهی ایران رو میدیم، جون براش از همه چیز عزیزتره. و یادتون بیاد که اونم اشاره کرد، گفتش من جونم رو به خاطر پادشاهی از دست نمیدم، اون پادشاه منصوب. به هر حال بهرام این کار رو کرد و وقتی مردمی که اومده بودن برای تماشای گرفتن تاج از میان دو شیر، وقتی این شجاعت رو دیدن دیگه به یقین رسیدن که اصلا پادشاه ایران باید بهرام باشه نه هیچ کس. یه چیزی رو توی پرانتز بهتون بگم، این داستان هفت پیکر درسته که بهرام گوری آدم واقعی بوده در تاریخ، یزدگرد وجود خارجی داشته، این داستان‌ها تا 60-70% واقعی‌اند، ولی تصویری که از این داستان‌ها نظامی میاره خیلی شبیه واقعیت نیست. نظامی آرمان شهر رو تصویر میکنه تو هفت پیکر. یه جایی مثلا بعد از پادشاهی بهرام یه تصویری از ایران به ما میده که دلش میخواسته باشه، نه اون چیزی که در واقعیته. مثل این رو من خیلی میبینم، مادرهایی که بچه هاشون رو خیلی دوست دارن هر وقت ازش تعریف میکنن یه چیزایی میگن که خیلی هاش واقعی نیست. وقتی منی که شخص سومم از دور میبینم میگم مثلا فلانی اینا رو میگه ولی این پسرم اینطورا نیست. چرا؟ چون علاقهی که به اون بچه داره یه ذره خوبی رو خیلی میبینه و خیلی بدی رو کوچیک میبینه. این به دلیل دوست داشتن نظامیه. نظامی یکی از کسانیه که ایران رو خیلی دوست داره، خیلی واقعا اون عرق ملی که باید باشه در نظامی بوده و دلش نمیخواد توی شعرش تصویر مثلا یک ایران ویران، یک پادشاه بیلیاقت رو بیاره و این خیلی مهمه. این نکته رو باید در نظر بگیرید. نظامی داستان تاریخی گفته ولی همه تاریخ رو نگفته. خب رسیدیم به بعد از جدال با شیرها بر تخت نشستن بهرام به جای پدر. این چند بیتی که این بخش ما میخونیم در کل، این چند بیت اول معناش یک کلمه است: طالع بهرام بلند بوده. میدونید که قدمای ما به این که جای کدوم ستاره و سیاره در کجای آسمون باشه، با هم در تقابل باشن، در تضاد باشن، در تلاقی باشن، در چه زاویه ای از همدیگه قرار گرفته باشن، معتقد بودن اینا مشخص کننده طالع آدم هاست که آیا اینا بخت طالعشون سعده یا نحسه. و برای ستاره ها و سیارات هم سعد و نحس قائل بودن. بعضی ستاره ها و سیارات سعد بودن، بعضی هاشون نحس بودن. حالا تمام این اصطلاحات نجوم که تو چند بیت اول هست در کل معنیش اینه که اگه خاطرتون بیاد اول داستانم منجما اومدن وقتی بهرام از شکم مادرش بیرون اومد براش طالع سعد دیدن و پدرش چون دید بهرام طالع سعده گفت بذارید از ایران دور کنن، ظلمی که من کردم گریبان اینو نگیره. اینجا هم همونه، طالع تخت و پادشاهی او، فرخ آمد ز نیک خواهی او. پیش از آن راصد ستاره شناس، ستاره ها رو رصد میکرده، از پی بخت بود داشته پاس، داشته نگاه میکرده، پاس میداشته. اسدی بود کرده طالع تخت، طالعی پایدار و ثابت و سخت. اسد همین مردادیه که گذشت، اسد یعنی شیر دیگه، نماد مرداد شیره. خب مرداد هم از همون ماهاییه که معتقدن سعد توش. آفتابی در اوج خیش بلند، در قران، قران یعنی هنوز هم ما میگیم هم قران یعنی هم کنار هم، در قران با عطاردش پیوند. زهره در سور و مشتری در قوس، خانه از هر دو گشته چون فردوس. مشتری رفته توی برج سور، زهره رفته توی برج سور، مشتری هم رفته تو قوس. بعد چی شده؟ دنیا مثل فردوس شده. فردوس یعنی بهشت. فردوس و پردیس و همون که در معادل فرنگیش پارادایس، همه از یه کلمه ایه که الان ما بهش میگیم بهشت. یادتونه نیل میخواست بره پارادایس، میگفتن مامانت رفته پارادایس، مامانش رفته بوده بهشت بنده خدا. قران یعنی همسایه، همجوار. آره از قرین میاد. در دهم ماه و در ششم بهرام، مجلس آراسته به تیغ و به جا. در ماه ده، در روز شیش میشه ده، شیش ده، مجلس آراسته به تیغ و بشان. تیغ یعنی شمشیر، جام هم که نماد شرابه. خب میدونید که یکی از نمادهای مرد دلاوری و جنگندگیش بوده در گذشته. مردی که چرا؟ چون هر لحظه امکان هجوم دشمن یا حتی حیوانات وحشی. خب وقتی زندگی برمیگرده به زندگی حالا تمدن به این صورت شکل نگرفته، مثل همین الان که یه آدمایی در جوار جنگل زندگی میکنن، دیدید یهو یه خرس میاد تو شهر، یهو یه دونه نمیدونم. حالا البته که الان نسل همه حیوانا منقرض شده. یکی از نشانه های مردی این شجاعت و دلیری بوده که با شمشیر و با تیراندازی. به خاطر همین مثلا در گذشته پیامبر میگه به بچه‌هاتون شمشیر زنی، تیراندازی، شنا، اسبواری، اینا لازمه این بوده که آدم بتونه از خودش و خانواده‌اش دفاع کنه. دست کیوان شده ترازو سنج، سخته از خاک تا به کیوان گنج. کیوان چیه؟ مامان کیوان الان میگه. کیوان سیاره زحله، همونی که دورش چیز داره و خیلی خوشگله و اینا. بعد خود کیوان هم از دو بخش، کی یعنی چی؟
پادشاه،
و وان یعنی هستی، یعنی کل کائنات، یعنی پادشاه کل هستی. حالا از اون زحل شد ترازو سنج، سخته از خاک تا به کیوان گنج. یعنی از رو زمین تا سیاره زحل رو هی گشته، چرخیده، سنجیده. سخته، سخته یعنی سختن، یعنی همون ترازو کردن، سنجیدن، آزمودن، همه اینا رو بررسی کردن تا فهمیدن که طالع بهرام مثلا خیلی خوبه. چون بدین طالع مبارک فال، رفت بر تخت شاه خوب خصال. از بسی لعل ریختن با در، کشتی بخت شد چو دریا پر. همه جا رو گشتن، آسمون و زمین و هر جا رو گشتن، فقط دیدن که بهرام طالعش خوبه. انقدر طالعش خوبه که انگار کشتی بخت پر از در و گوهر شد براش. یعنی دیگه خیلی خوشبخت دیگه. کل این چند تا بیت یعنی این که بهرام خیلی از الان معلوم بود که آدم خوشبختیه. گنجداران فزون زهد شمار، گنج بر گنج ساختن نثار. خب هنوزم میبینید که یک پادشاهی عوض میشه، نخست وزیری، رئیس جمهوری، سران کشورهای دیگه میان بهش تبریک میگن. نمیدونم مثلا همین الان ما رئیس جمهور رو اونم عوض میشه، این رئیس جمهور نامه میفرسته، اون رئیس جمهور چیکار میکنه، به قول شما تودی معرفه دارن و هدایایی میارن. اون موقع هم اینطوری بوده. خب همه به این نتیجه رسیدن که بهرام پادشاهه. حالا گنجداران فزون زهد شمار، انقدر که نمیشه بشماریش. گنج بر گنج ساختن نثار، همه گنجا رو آوردن نثار کردن. آنی که اول سریر شاهی داشت، بیعت شهری و سپاهی داشت، چون که دیدان شکوه بهرامی، کفسر تخت شد به دونامی. اولو گفتن از کهان و مهان، مهان شاه آفاق و شهریار جهان. اولین نفر کی بهش تبریک گفت؟ آره، اون پادشاه قبلیه که منصوبش کرده بودن تو پادشاه ایران باش، که پیر بود، با تجربه بود، ترسید بره تو دهن شیر. اون که این شکوهو دید گفت بذار اولین نفر خودم برم بهش تبریک بگم، یعنی شکست رو پذیرو. چون که دیدان شکوه بهرامی، کفسر، افسر یعنی تاج، تاج و تخت رو که دید، بین کوچکترا و بزرگترا اولین نفر اون رفت تبریک گفت. موبدش چی؟ موبدان شه جهان خواندن. موبدان روحانیان دین زرتشتن، که میدونید همواره کنار تخت پادشاهان موبدان هم بودن. و اتفاقا این موبدان در پادشاهی ها خیلی مؤثر بودن. چرا؟ چون هر جا مردم حرف افراد قدرتمند رو گوش نمی کردن، حرف کیا رو گوش می کردن؟ می رفتن حرف دینداران و موبدان و روحانیون. و تو شما همین الان تاریخ ایران هم نگاه کنید، وقتی ناصرالدین شاه زورش نمی رسه کیو میاره؟ مثلا یادای مثل میرزای شیرازی رو میاره و مردم حرف اون رو گوش می کنن. در طول تاریخ همیشه همین طوری بوده، همیشه این روحانیون دستشون با قدرتمندان توی کاسه بوده، بعد دیگه اینقدر دستشون توی کاسه رفت که دیگه خودشون پادشاه رو زدن کنار و خودشون پادشاه شدن. آره دیگه تجربه داشتن دیگه. حالا موبدان هم اومدن گفتن تو فقط شاه مایی. موبدانش شه جهان خواندن، خسروانش خدایگاه. خسرو پادشاه، موبدم که روحانیون. همچنین هر که آشکار و نهفت، آفرینی به قدر خود میگفت. چه به زبون آشکار میگفت، چه تو دلش. ببین بعضی وقتا اینطوریه، ما به زبون نمیاریم ولی تو دلمون میگیم عجب آدم شجاعی بود، دمش گرم، چی رفت از وسط دو تا شیر تاج و برداشت آورد. بعضی ها میگه آفرین گفتن بهش، چه آشکار چه نهفت. شاه چون سربلند عالم گشت، سربلندیش از آسمان بگذشت. دیگه خیلی قدرتمند شد، شروع کرد چیکار کرد؟ خطبه عدل خیشتن برخان، لؤلؤ طرز لعل تازه فشاند. خطبه شروع کرد. خب اینجور مواقع چیکار میکنن؟ میرن بالای سخنرانی میکنن. سخنرانیشون هم همیشه اینه که من خیلی خوبم، من عدل و داد را در زمین گسترش خواهم داد و نمیدونم بین پادشاه و گدا فرق نخواهم گذاشت. همه میرن بالا، اولش همینو میگن، به قول شما عدالت محوری. لؤلؤ مروارید، لؤلؤ تر از لعل، لعل سنگ سرخه که اینجا تشبیه از لبه. میگه همین الان هم ما میگیم در و گوهر میفشانه از لبش. دیدید میخوان یه نفر رو مسخره کنن که ببخشید حرف یاوه زیاد میگی، به استعاره تحکمیه میگه در و گوهر میباره. حالا این دیگه واقعا گفته لولو طرز لعل تازه فشاد، حرفای خوبی زد. حالا چی گفت؟ خطبه عدل بهرام گور. گفت کفسر خدای داد به من، این خدا داد شاد باد به من. بر خدا خوانم آفرین و سپاس، کافرین باد بر خدا شناس. پشت بر نعمت خدا نکنم، شکر نعمت کنم چرا نکنم. تاج برداشتن ز کام دوشیر، از خدا دانم نه از آن از خدا دانم آن نه از شمشیر. چون رسیدم به تخت و تاج بلند، کارهایی کنم خدای پسند. آن کنم گر خدای بگذارد، که ز من هیچ کس نیازارد. مگر آن کو گناه کار بود، دزد و خونی و راهدار بود. با من ای خاصگان درگه من، راست خانه شوید چون ره من. از کجی به که روی برتابید، رستگاری به راستی یابید. گر نگیرید گوش راست به دست، ای بسا گوش چپ که خواهد خست. روزکی چند چون براسایم، در انصاف و عزل بکشایم. آنچه ما را فریضه افتاده است، ظلم را ظلم و داد را داده است. نیست از هیچ مردمیم هراس، بجز از مردم خداشناس. اعتمادی نمی کنم بر کس، بر خدای اعتماد کردم و بس. طاعت هیچ کس ندارم دوست، بجز از طاعتی که طاعت اوست. تا بماند به جای چرخ کبود، باد بر خفتگان دهر درود. بیش از اندازه سیاه و سپید، زندگان را ز ما امان و امید. کار من جز درود و داد مباد، هر کس این شاد نیست شاد مباد. چون شه انصاف خیش کرد پدید، سجده شورت کرد هر که شنید. یک دو ساعت نشست بر سر تخت، دست به خلوت کشید از آنجا رخت. عدل می کرد و داد می فرمود، خلق از او راضی و خدا خوشنود. دیگه چی میخوای از این بهتر از این؟ الستون و ولستون کجا برم؟ حالا این کجا برم بهتر از این؟ خب ببینیم چی گفت. گفت کفسر خدای داد. این تاج یکی از ویژگی های فروتنان و متواضعان، کسانی که بله بهرام تلاش کرده رفته، بالاخره یادتون بیاد تو جوانی و نوجوانی وقتی با نعمان و موذر بود چقدر شمشیرزنی یاد گرفت، تیراندازی یاد گرفت، دلاوری یاد گرفت، رفت پیش مکتب درس خوند، اهل علم بود، یعنی هم علم و هم شجاعت رو تحصیل کرد، به دست آورد. ولی وقتی میبینه مردم دارن تحسینش میکنن، یکی از صفات افراد فروتن همینه، میگن به هر حال خواست خدا بوده و این خواست خدا بوده اینجا خودشو نمایان میکنه. آره میتونست بهرام بگه بله ما اینیم دیگه، ببین فکر کردی یه شبه به دست اومده؟ من سالها زحمت کشیدم برای اینکه امروز از دهن دو شیر تاجو بیارم بیرون. ولی میدونسته که هر چقدرم زحمت بکشی نتیجه با کیه؟ نتیجه با خداست. خیلی ها همون زحماتو میکشن ولی روز نتیجه گیری نتیجه نمیگیرن. به خاطر همین یک بهرام اینو بلد بوده، گفت کفسر یعنی تاج خدای داد به من، خدا باعث شد که من این تاجو به دست بیارم. این خدا داد شاد باد به من، مبارکم باشه. هرچی خدا بده من باهاش شادم و شاکرم. همین حرفی که دیروزم زدیم، یکی از نمودهای شکرگزاری شادیه. بر خدا خوانم آفرین و سپاس، کافرین باد بر خدای شناس. میگه من خدا رو سپاسگزاری میکنم، آفرین به اون که خدا رو میشناسه. پشت بر نعمت خدا نکنم، اگه خدا یه نعمتی داده من نمیگم نمیخوام اینو، این چیه به من دادی؟ شکر نعمت کنم، چرا نکنم؟ یه نعمتی به من داده بس منم شکر میکنم. یعنی پادشاهی رو خیلی هم خوشحالم باهاش، چون بالا گفت تاج خدا داد به من دیگه. تاج برداشتن ز کام دوشیر، از خدا دانم نه از شمشیر. قدرت من نبود، خواست خدا بود. خدا میتونست منو یه کاری کنه، شیرا منو بخورم و من شکست بخورم. چون رسیدم به تخت و تاج بلند، کارهایی کنم خدای پسند. حالا که خدا باعث شد من پادشاه بشم، منم کاری رو میکنم که خدا بپسنده. آن کنم گر خدای بگذارد، که ز من هیچ کس نیازارد. اولین کارم اینه که کسی از دست من ناراحت نشه، مگر آن کو گناهکار بود. این مگر مهمه، زیر این خط بکشید. شما نمیتونید هیچ کس یا به یه تعبیر همه رو راضی نگه دارید. چرا؟ چون بعضیا در راه راستی نیستن و نمیشه. تو اگه میخوای در مسیر حقیقت راستی و درستی باشی، آدمی که در مسیر حقیقت نیست تو میتونی تو راضی نگه داری؟ نه. بهرام میگه اونی که گناهکاره من نمیتونم راضی نگهش دارم، اصلا اون تو راه اشتباهه، اگه من بخوام اون رو راضی نگه دارم من اشتباه کردم. مگر آن کو گناهکار بود، دزد و خونی و راهدار بود. راهدار همون راهزنه، خونی یعنی قاتل، دزدم که یعنی دزد. خب میگه من میخوام هیچ کس رو نیازارم، میشه دزدم نیازارم؟ میشه قاتل رو نیازارم ول کنم بگم قربونت بشم من راضی باش؟ نمیشه دیگه. بس سعی میکنیم ماها دیگران رو راضی نگه داریم، ولی نه اونی که داره اشتباه میکنه. با من ای خاصگان درگه من، راز خانه شوید چون ره من. خب میگه خب یادم هایی بالاخره اون پادشاه یادم هایی بهش نزدیکن و خواستن براش، حالا یا وزیرن یا وکیلن یا منشیشه یا نمیدونم رئیس خزانشه یا رئیس لشگره، اینا نزدیکن، یعنی برای بهرام خواستن. میگه با من چیکار باشید؟ راست باشید، رو راست باشید، صادق باشید. راست خانه یه اصطلاح شطرنجیه، یعنی دقل بازی نکنید، یعنی درست بازی کنید. آره، چون راه من، چرا؟ چون راه منم جز راه صداقت و درستی هیچی نیست. از کجی به که روی برتابید، دنبال دقل و کجی نباشید، رستگاری به راستی یابید. میخوای رستگارشی؟ رستگاری فقط در درستی و راستیه. گر نگیرید گوش راست به دست، ای بسا گوش چپ که خواهد خست. این احتمالاً یه اصطلاح و یه کنایه‌ای بوده که در زمان نظامی رایج بوده. الان ما این کنایه رو به کار نمیبریم، به همین جهت کسانی که در مورد این بیت صحبت کردن نظرات متفاوتی دارن. بعضیا گفتن گوش راست به دست گرفتن یعنی توجه کردن، بعضیا گفتن نه یعنی نشنیدن، یعنی اینطوری دستو بذاری رو گوشه صدا رو نشنوی. خب دوتا معنیه. آره نه، ببین این احتمالا یه کنایه‌ای بوده، مثلا مثل آب در هاون کوبیدن. شاید چند سال دیگه آب در هاون کوبیدن استفاده نشه، بس مردم میگن خدایا آب در هاون کوبیدن یعنی چی؟ ما یه کسی میره آب در هاون میکوبه. یا اصلا یه چیز دیگه، الان نسل بچه های ما چه میدونن دوزاریش کجه نمیفته یعنی چی؟ میدونن؟ شاید 50 سال دیگه اصلا ندونن، ولی ماها میدیدیم که دوزاری اگه کج بود نمیافتاد. این هم احتمالا یه کنایه‌ایه، یه اصطلاحیه که تو اون دوره باب بوده. حالا معنیش چیه میگم، هر کس یه چیزی گفته، ولی در نهایت یعنی به من توجه کنید. اگه به من توجه نکنید ما نمیتونیم راه درست رو بریم. خواهد خست، خست یعنی زخمی کردن، خستن. میگیم اون وقت گوش، اگه گوش راستت به دست نباشه گوش چپت هم حرف گوش نمیده. منظورش اینه که اگه مثلا شماها که خواستید، شاید یکم منظوراش این باشه، حرف منو گوش نکنید، غریبه اصلا گوش نمیکنه. یه بنده خدایی میگفت وقتی زن من حرف منو گوش نمیکنه، مثلا شما دارید توقع دارید دیگران گوش کنن؟
بچه هم گوش کنن
مثلا گوش نمی کنن. حالا میگم بازم حرفای مختلف دادن. روزکی چند چون براسایم، در انصاف و عدل بکشایم. آنچه ما را فریضه افتاده است، ظلم را، ظلم و داد را داد است. فریضه یعنی واجب. هر روزم ما میگیم یه سری ما فرائض داریم یه سری نوافل. فرائض یعنی واجبات، نوافل یعنی مستحبات. میگه اونی که برای من واجبه اینه که ظلم ظلمه، دادم داده، عدالتم عدالت، خوبیم خوبیه. من نمیام با ظالم رو با آدم منصف یه جا قرار بدم. کاش پادشاه ما میشد. نیست از هیچ مردمیم هراس، بجز از مردم خدای شناس. من از مردم ترسی
ندارم.
میدونید که ما خیلی از اشتباهاتمون به خاطر ترس از دیگرانه. همین الان ما به عنوان یادم معمولی همش فکر میکنیم اگه این کارو کنم دیگران چی میگن، و توی همین ترس نهفته است. اگه من این کارو کنم دیگران چی میگن، مامانم چی میگه، همسایه‌مون چی میگه، و خیلی اشتباهاتو میکنیم به خاطر اینکه دیگران میترسیم. حالا یا میترسیم تنهامون بذارن، یا میترسیم سرزنشمون بکنن، یا میترسیم دوستمون نداشته باشن، یا هر چیز دیگه.
نباید اهمیت بدیم.
هراس نباید داشته باشی. نیست از هیچ مردمیم هراس، ترس ندارم بجز از مردم خدای شناس. اعتمادی نمی کنم بر کس، بر خدای اعتماد کردم و بس. طاعت هیچ کس ندارم دوست، بجز از طاعتی که طاعت اوست. میگه من شما بیای مجیز من رو بکنی، به من بگی چقدر خوبی، تو چه پادشاه خوبی هستی، بهش اهمیت نمیدم. فقط کسی که
اون بالاست
تا بباند به جای چرخ گبود، باد بر خفتگان دهر درود. بیش از اندازه تا دنیا دنیاست، درود میفرستم به اونایی که رفتن. بیش از اندازه سیاه و سپید، زندگان راز ما امان و امید. مثل سیاه و سپید من امان و امید، یعنی مرز قائلم. کار من جز درود و داد نباد. درود یعنی تحسین، درود گفتن، درود بر شما یعنی تحسین، و دادم یعنی همین دادگری، عدالت. یکی از معنای داد که خیلی مهمه اینه، هر چیز سر جای خودش. آره، داد دقیقاً شاید همین باشه، هر چیز سر جای خودش. اصلا یه مثال، روسری زرد به ایشون میاد، برازنده است، شاید من بپوشم دیگه قشنگ نباشه. من اینجا معلمم باید حرف بزنم، ولی رفتم پای منبر من استاد دیگه‌ای باید چیکار کنم؟ باید ساکت باشم. نمیگم شغل من معلمیه تو بیا پای منبرم بالا حرف بزنم. هر چیزی سر جای خودش میشه عدالت. چون شه انصاف خیش کرد پدید، سجده شوک کرد هر که شنید. یک دو ساعت نشست بر سر تخت، بس خلوت کشید از آنجا رخت. دیگه رفت به کار خودش، عدل می کرد و داد می فرمود. خلق از او راضی و خدا خوشنود. انجمن با بزرگ باران کرد، استواری به اسواران کرد. خب در ابیات چند تا بیت بعدی توضیح میده که بهرام در دوران حکومتش چه اتفاقاتی میافتاد. ز بهرام گور تاج و سریر، سازور گشت و شد شکوه پذیر. کمر هفت چشمه را در بست، به سر تخت هفت پایه نشست. چینی بر برش چو سینه باز، رومی بر تنش به رسم تراز. او به خوبی ز روم باج ستان، به نکویی ز چین خراج ستان. چار بالش نهاده چون جمشید، پنج روبت رسانده بر خورشید. رسم انصاف در جهان آورد، عدل را سر بر آسمان آورد. کرد با داد پروران یاری، با ستمکارگان ستمکاری. قفل غم را درش کلید آمد، این از روحانی یاد گرفته. کامد و فرخی پدید آمد، کار عالم زنو گرفت نوا. بر نفسهای گشاده گشت، بر نفسها گشاده گشت هوا. گاو نازاده گشت زاینده، آب در جویها فزاینده. گاوی هم که نمیزایید دیگه.
نظامی چه حق و حسابی گرفته بود در بهرام؟
آره، نظامی 600 سال بعد بهرام اینا رو گفته، ولی خب دوست داشته دیگه واقعا. خب وقتی رفت نشست رو تاج و سریر، سریر گفتیم تخت پادشاهیه، تاجم که مشخصه، ساز برگشتن، همونی که ما الان میگیم کیفش کوکه، دقیقا معادل کیف کوک، یعنی همه چی با همه چی هماهنگه، سازگاره. ساز برگشت و شد شکوه پذیر. کمر هفت چشمه، یه کمربندی بوده که هفت تا سوراخ داشته، اون نماد قدرت و پادشاهی بوده. هر کی پادشاه بوده اون کمر رو میدادن بهش، مثل از پادشاهی به پادشاه دیگه ارث میرسیده. کمر هفت چشمه چند بار تو همین تا همین الانم تو نظامی اومد. بر سر تخت هفت پایه، احتمالاً این تخت هفت پایه هم مثل اون کمر هفت چشمه همون نماد تخت پادشاهی بوده. چینی بربرش چو سینه باز،
رومی
بر تنش به رسم تراز. میدونید که چینی ها و رومی ها خب غیر از اینکه دو تا شهر هستن و دو تا در گذشتم دو تا از این اقلیم های هفتگانه اند، یه نمادی هم هستن تو ادبیات ما. چینی ها نماد نقش و نگار و رومی ها نماد پاکی و سادگی و زدودن غبار، مثل اون داستان چینی ها و رومی ها تو مثنوی که چینی ها هی اومدن نقش و نگار زدن، رومی ها فقط سنباده زدن تا اینقدر شبیه
چیزی که میخوام بشه
شبیه آینه شد. خب برورش چه سینه باز.
خب یعنی چیه؟
الان توضیح میدم. ببینید چینی ها و رومی ها کلاه و لباس، ببین اینجا هم نوشته به تراز، تراز هم یکی از هم شهر یکی از شهرهای ترکستانه، هم ترازیدن. این چی الان ما نوار دوزی میکنیم این لبه ها رو؟
لبه دوزی؟ نه
یه چیزای زرقی برقی اینجا میدوزن. آره نواردوزی، منجوق دوزی، یه چیزهای شبیه اینم تراز دوختن میگن. ولی در نهایت معنای بیت اینه که یک کلاه چینی بر برش مثل سینه باز، مثل خوشگل دیگه، و یک لباس رومی هم بر تنش به رسم همون
کلاه میذاشتن
و یک لباسی که قشنگ دوخت و دوزه و زیبا شده بود به رسم شهر تراز، یعنی همون زیورنشان و منجوق ملیله خودمون. چی بهش میگه الان لباس عروسای این کار شده ها رو؟
ملیله.
آره سنگ کاری میکنن لباس ها رو. اون گویا در قدیم هم بوده و خب لباس پادشاهان 100% اینطوری بوده، یا لباس آدم های پولار، لباس آدم معمولی ها که اینطور نبوده. در نهایت کلاه و این شنل پادشاهی را انداخت. او به خوبی زرون بادستان، به نکویی زچین خراج ستان. خب اینا هم تحت سلطه ایران بودن، مجبور بودن به ایران باجو خراج بدن. چهار بالش نهاده چون جمشید، پنج نوبت رسانده بر خورشید. میدونید که جمشید از اون پادشاهان اسطوره‌ایه که میگن مثل همون معراج پیامبر که بوده، تختش به آسمان رفته و اینم همینو میگه، چهار بالش رفته مثل جمشید به آسمان، پنج نوبت رسانده بر خورشید. پنج نوبت یه رسمی بوده در گذشته که بر سر در پادشاهان صدای این که این پادشاه است، این فلانی، این بهرام، این جمشید، این فلان، نقاره می زدن، جارچیار جار می زدن که پادشاه ما کیه؟ بهرامه. و این صدای آواز در دادن میگه تا خورشید می رفته. این پنج نوبت شما رو یاد چی میندازه؟ اذان. دقیقاً بعد از اسلام این پنج نوبت که بر در پادشاهان میگفتن اینجا خانه فلان پادشاه، اسم فلان پادشاه اینه و الان حکومت ما دست مثلا بهرام پسر یزدگرده، بعد از اسلام تبدیل شد به اذان که مثلا ما میگیم خدا بزرگه، محمد رسول الله و بقیهش. پنج نوبت رسانده بر خورشید، رسم انصاف در جهان آورد، عدل را سر بر آسمان آورد. صدای عدل و دادش دیگه تا آسمون رفت، یعنی همه فهمیدن بهرام آدم منصف و عادلیه. کرد با داد پروران یاری، با ستمکارگار ستمکاری، با آدم خوبا خوب بود، با بدا بد. قفل غم را دلش کلید آمد، کلید قفلای غم رو زیر بغل داشت، کامد و فرخی بدید آمد. فرخی هم همون بهروزی و شادکامیه. کار عالم ز نو گرفت نوا، نوا گرفتن یعنی سامان گرفتن، درست شدن. بر نفس ها گشاده گشت هوا. دیدید آدم وقتی بدبخته احساس میکنه خفه داره میشه، انگار هوا نیست. آدم وقتی قصه هم داره اینطوریه. میدونید که یکی از علائم افسردگی ها تنگی نفسه و این یه خیلی جالبه، سیستم واقعی در بدن ما. ما وقتی خیلی قصه داریم احساس میکنیم داریم خفه میشیم، ولی بقیه آدم ها تو همین اتاق نشستن و هیچ مشکلی ندارن. نفس ها گشاده شد یعنی مشکلات رفت شد، بدبختی ها تموم شد. گاو نازاده گشت زاینده، آب در جوی ها فزاینده. آب جوبا زیاد شد، گاوا زاییدن، میوه ها بر درخت بار گرفت. بار یعنی میوه، این تره باری که الان ما میریم همینه، از همین جاست. سکه ها بر درم قرار گرفت، سکه ها ارزش ریالیش حفظ شد، یعنی دیگه عرض دیگه بالا و پایین نمیشد، قشنگ بر درم قرار گرفت. درهمه، آره واحد پوله. حل و عقد جهان بدو شد راست، عقد یعنی گره، حلم که همون حل شدن، یعنی واز و بسته، یعنی گره و گشاده شدن جهان بدو شد راست. دو هوایی ز مملکت برخواست، یکی از بزرگترین آفتهای جامعه دو جناح بودنه. وقتی میخوان جامعه رو از نظر سیاسی و قدرت اجتماعی تضعیف کنن، مردم رو دو گروه میکنن و میذارن روبروی هم. مثلا من طرفدار خانم صدریم، اینا طرفدار خانم جلالی هم. این دوتا رو میذاریم روبروی هم، اینا با خودشون با هم میجنگن، ما هم یه کار خودمون میکنیم. من نمیدونم حالا شما یاد چی افتادید، ولی یاد هر چی افتادید درست یادش افتادید.
حالا جالبه نفس
سومی هست که این دو هوایی، یعنی دو گونه طرفدار دو گروه شدن و دو جناحی شدن، باعث میشه که از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی کشورها تضعیف میشن. وقتی یه نفره یه چیزی میگه و مردم هم گوش میکنن، رشد میکنه، مخصوصا اگر اون دادور باشه، عادل باشه، منصف باشه و واقعا مثل بهرام خدای پسند و کار خدا پسندانه بکنه. و در نهایت میگه دو هوایی ز مملکت برخاست، پادشهزادگان به هر طرفی یافتند از شکوه او شرفی. یعنی حتی با وجود بهرام، مثلا فلان استاندار، فلان فرماندار، توی همه اونا شرافت پیدا کردن. چرا؟ چون نماینده اونن. همونطور که الان اگه شما منو دوست داشته باشید، نماینده منو تو کلاس دوست خواهید داشت، ولی اگه از من متنفر باشید، من اگه نماینده بذارم اونو میگیرید میزنید، مثلا خوش و لحنت میدید و غیره. کارداران ز حمل کشور او، حمل ها ریختند بر در او. این حمل همین یعنی میخوام بگم که کار کشور رو راه انداختن و کار کشور رو راه بردن،
کار پیش بردن.
دقیقا از این فعل استفاده کرده. قلعه داران خزینه ها بردن، قلعه را با کلید بسپردن. ببین همه سر کار خودشون، حتی خزانه دارم خیانت نمی کرد، کلید خزانه دست صاحبش بود. هر کسی روزنامه نو می کرد، جان به توقیع او گرو می کرد. روزنامه یعنی حکم حکومتی. خب ببین، وقتی من پادشاه میشم، میام به شما میگم شما برو استاندار مثلا خراسان شو، یه نامه‌ای به این میدم که خراسانی ها بدونن که این استانداره، این میشه روزنامه. خب احکام حکومتی نو برداشت داد به حکام که هر کدوم میرن حاکم یه شهری میشن. اونا چی کار میکردن؟ اونا توقی، اون امضای پای نامه است که یه چیزی هم زیرش می نویسن. مثلا می نویسن این حکم از سمت بهرام، یه چهار تا کلمه ریزی زیر امضا می نویسن، لازم الاجراست فلان. میگه اون نامه رو و اون امضا رو می ذاشتن رو چششون. چرا؟ چون از سمت بهرام بود. جان به توقیع او گرو می کرد، او چو در کار مملکت پرداخت، هر کسی را به قدر پایه نواخت. واقعا این بخش خودش اصول کشورداریه. تو نمیتونی به یه نفر که قدر پایش اینقدره اینقدر مسئولیت بدی. میتونی؟ اشتباه میشه. اگر یه نفر به اندازه یک واحد ارزش مسئولیت دادن داره، تو باید یک واحد بهش مسئولیت بدی. اگه 10 واحد بدی میزنه همه چیو خراب میکنه. و اگر کسی که 10 واحد داره 1 واحد بهش بدی، همه چی باز خراب. هر کسی را به قدر پایه نواخت، یعنی به قدر توانایی، استعداد و اون شایستگی هایی که داشت. کار بیرونقال دقیقاً به ساز آورد، رفتگان را به ملک باز آورد. کسایی که کار کاسبیشون بیرونق شده بود را به ساز آورد، رفتگان را به ملک. اونایی که مهاجرت کرده بودن را گفت برگرد بیایید تو کشور خودتون خدمت کنید. ستم گرگ برگرفت از میش، باز را کرد با کبوتر خیش. دیگه هیچ گرگی حتی به میش نمیتونست ستم کنه، بازم با کبوتر خیش شده بود. خیش یعنی قوم و خیش یعنی دوست. حالا نه اینکه گرگ و میش واقعی، یعنی آدم ها رو با هم دوست کرد. از سر فتنه برد مستی ها، کرد کوته دراز دستی ها. دزد و کسانی که بیش از حد میخواستن، به حقوق خودشون قانع نبودن، دستشون رو کوتاه کرد. پایگاه دشمنان بشکست، بر جهان داد دوستان را دست. دشمنان رو دستشون رو کوتاه کرد، با دوستان دست یاری داد. شما دوستای منید، بیایید با من همراه بشید. اون دشمنا رو زد در به داغونشون کرد. مردمی کرد در جهانداری، مردمی به ز مردم آزاری. خصم را نیز چون ادب کردی، 10 بکشتی یکی نیازردی. کادمی را به وقت پروردن، کشتن اولاتر از آزردن. یکی از راهکارهای بهرامی بود، اگه دشمن بود میکشت. چرا به نظرتون؟ چون دشمنی که نگهش میداری، هی آزارش میدی، آیا دوست میشه؟ دشمن تر میشه. میگه 10 تا رو میکشت ولی یکی آزار نمیداد. اصلا یکی از راهکاراش این بود که کشتن اولاتر از آزردن. بکشش، امانش نده، چون اگه اذیتش کنی اون سرسخت‌تر میشه در دشمنی با تو. مردمی کرد و مردم اندوزی، هیچ کس را نماند بی روزی. مردم هم بدون روزی نموندن. دید کین خیل خانه خاکی، نارد الا قبار غمناکی. اینو میدونست، این خیل خانه خاکی یعنی همین دنیای خاکی، همین زمین خودمون. هیچ غیر از قبار غمناکی این دنیا هیچی بر آدم نداره. بس چیکار کنیم؟ خیشتن را به عشوه کش می داشت، عیش خود را به عشوه خش می داشت. کش دقیقا معادل خشه، یعنی خوشحال. اصلا بارها در حافظم دیدید خش و کش با هم در یک معنی به دنیا آمد. میگفت میدونست که این دنیا غیر از غم و غصه هیچی نداره، بس بهتره چیکار کنیم؟ شادی کنیم. ملک بی تکیه را شناخته بود، تکیه بر ملک عشق ساخته بود. حالا یه کار جالبی میکرد، میگفت میدونست که فقط باید شادی کنه. این دنیا و هیچکی وفا نکرده، جز غم و غصه هم هیچی نمیاره، بس بیاید عشق و حال کنیم. چیکار کنیم؟ روزی از هفته کارسازی کرد، 6 دگر به عشق بازی کرد. یه روز کار میکرد، 6 روز حالشو میبرد. نفس از عاشقی برون نزدی، عشق را در زدی. و چون نزدی چرا سراغ عشق نره؟ مگه مرض داره که سراغ عشق نره؟ کیست که از عاشقی نشانش نیست؟ هر که را عشق نیست جانش نیست. سکه عشق شد خلاصه او، عاشقان مونسان خاصه او. هر که عاشق‌تر به بهرام نزدیک‌تر. مونس یعنی یار یاور نزدیک. کاروباری، سکه عشق، اصلا سکه زدن میدونید که از قدیم بوده، همین الان هم رو پولای هر کشوری عکس پادشاهش رهبرش هست دیگه. از خیلی قدیمتر روی سکه ها عکس پادشاه اون زمانه رو میزدن. حالا بعضی ها سکهشون با چی بود؟ با عشق بود، یعنی خمیرمایه وجودیشون با عشق بود، بخت و اقبالشون با عشق بود. کاروباری بر آسمان او را زیر فرمان همه جهان او را، دیگه همه ازش فرمان میبرن، بذار خودشم بره عشق به حالشو کنه. او جهان را به خرمی میخرد، داد میداد و خرمی میکرد. گنج در حضرتش روانه شده، غارت تیغ و تازیانه شده. آوریدی جهان به تیغ فراز، به سر تازیانه دادی باز. ملک از او گرچه سبز شاخی داشت، او چو خورشید پی فراخی داشت. مردمان از غرور نعمت و مال، تکیه کردند بر فراخی سال. شکر یزدان ز دل رها کردند، شفقت از سینه ها جدا کردند. هر یهی کافریدگان خدای، شکر نعمت نیاورند به جای. آن فراخی شود بر ایشان تنگ، روزی آرند لیک از آهن و سنگ. خب به مردم مثل این که خیلی خوش گذشت، دیگه شکر خدا رو نکردن، روزی هم به اونا تنگ شد و خشکسالی اومد. جلسه آینده در مورد خشکسالی که در زمان بهرام صورت گرفته میخونم. این چند تا بیت هم یعنی همین، یعنی مردم وقتی دیدن که خیلی اوضاع خوبه، وقتی دیدن که جهان زیر فرمان بهرامه، زیر فرمان ایرانه و ملک از اون سبز شاخی گشت، یعنی شاخه ها سبز شده، همه جا خرمه. میدونید که هنوزم هنوزه با این همه پیشرفت علم و تکنولوژی، بشر اگر یک سال بارندگی نداشته باشه بدبخت میشه، قحطی میاد. حالا فکر کنید در زمان گذشته که مثل امروز نبوده چه اتفاقی میافتاده. میگه درسته که سبز شاخ بود، شاخه ها سبز میشد، خورشید پی فراخ بود. پی فراخ دقیقا معادل سخاوتمنده، فراخ یعنی گشاده، پی هم یعنی ریشه یا پشوانه، یعنی دائم در حال بخشش بود مثل خورشید. چو خورشید، خورشید میخواد بتابه به جایی، انتخاب نمی کنه بگه به تو، به این گل میتابم به اون گل نمیتابم، بخشنده است، به همه میتابه. مردمان غرور برشون داشت از نعمت و مال، تکیه کردن بر فراخی سال، گفتن خب دیگه سال خوبه و همه چی سرسبزه و دیگه شکر یزدان ز دل رها کردن، شفقت از سینه ها جدا کردن. هم شکرگزار نبودن هم مهربان، شفقت یعنی مهربانی. هرگهی کافریدگان خدای، بعد نظامی دوتا بیت میاره، میگه هرگاه کسانی که خدا آفریده شکر نعمت نیاورند به جای، آن فراخی یعنی گستردگی بر ایشان تنگ میشه. روزی آرند لیک از آهن و سنگ، میگه روزیشونو به دست میارن، ولی دیدید ما میگیم روزی از زیر سنگ به دست میاره، یعنی با چی؟ یعنی به سختی، با رنج روزی به دست میارن. انشالله جلسه بعد به شرط حیات و توفیق، خاطرتون باشه چهارشنبه ها 9 صبح صفت خوش سالی و تدبیر و شفقت بهرام.